بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الدرایه صفحه 23 سطر 8. قلت نعم المراد من العروض مفاد الكون ضابط الا انه كما ان العوارض التحلیلیه به حسب الوجود الخارجی کونها نفسی واحد و کونها رابط لموضوعها و معروضها واحد کذالک به حسب الفرض. فرمودن که در جایی که معروضی داشته باشیم و عارضی داشته باشیم و بین عارض و معروض واسطه‌ای وجود داشته باشه، هرگاه عارض با واسطه به یک وجود موجود شوند، اون عارض نسبت به معروض عرض ذاتی است، و هرگاه که عارض با واسطه به یک وجود موجود نشوند به دو وجود موجود شوند، اون عارض نسبت به معروض عرض قریبه. این خلاصه نظر ایشون بود. معترضی اینطور بیان کرد که منات عروض اون مفاد کون رابطه، و میدونیم که واسطه یک کون رابط دارد و عارض کون رابط دیگر دارد. پس واسطه و عارض اگرچه به یک وجود موجود باشند، اما چون دو کون رابط دارند پس دو عروض دارند. اگر دو عروض باشد، عروض واسطه اولا، عروض عارض ثانیا، باعث می شود که عارض را عارض قریب کند. به بیانی که گفته شد، این توضیحاتی که عرض می کنم چون تذکر مطالب گذشته است، کامل به ذهنتون میاد. پس ما در اون مواردی که شما یعنی مرحوم اصفهانی قائل شدید به وحدت عروض، قائل به تعدد عروض میشید، یعنی در مثل جوهریت و جسمیت که شما گفتید جوهریت با جسمیت به یک وجود موجودن، پس ما یک عارض یا یک عروض داریم. ما بیان میکنیم که در اون مورد هم ما دوتا عروض داریم، همونطور که در مثل ذهن و انسان که انسان واسطه میشود برای عروض ذهن بر حیوان، ما دوتا عروض داریم. همچنین در جایی که جوهریتی باشد و جسمیتی، جسمیت بخواد عارض بشه، جوهریت بخواد وساطت کنه، باز ما جسمیت رو عارض قریب باید بگیریم و بگیم دوتا عروض در کار هست. بعد اشاره کردیم که دو عروض کافی نیست، این دو عروض باید در طول همان باشن، یکی اولا یکی ثانیا. معترض این رو هم درست کرد که یادتون هست بیان کردیم دیگه، تکرار لازم نیست. پس معترض میگه در همون مواردی که مرحوم اصفهانی یک عروض درست میکنه، ما دو عروض مترتب درست میکنیم، و خود مرحوم اصفهانی قائل است که هر جا عروض دو عروض مترتب باشد، عرض میشود عرض قریب. پس ما میگیم در این مواردم که شما عرض رو ذاتی دونستید، عرض قریب حاصله، زیرا که شرط وجود عرض قریب که عبارت بود از دو عروض مترتب در اینجا حاصل. این کل مطلب این قلت بود که من به طور مختصر اشاره کردم تا تذکری باشه برای گذشته، الا توضیح دیگه لازم نیست. مرحوم اصفهانی در این قلت ها جواب میدن، میگن ما قبول داریم که عروض مفاد کانه، مفاد ربطه، کون ربطه، کون رابطه. قبول داریم که عروض مفاد کون رابطه، این حرف رو از شما قبول میکنه. اما درباره جوهریت و جسمیت مطلب رو جستجو میکنیم ببینیم حق چیه. یک بار تو خارج جوهریت و جسمیت رو ملاحظه میکنیم، یک بار در فرض و ذهن. در خارج ملاحظه میکنیم که جوهریت با جسمیت به یک وجود موجودند. جسمیت بر جوهریت عارض میشه، اینا رو قبلا گفتیم، چون جسم یا جسمیت قسمیست برای جوهریت و هر قسمی بر مخزنش عارضه. پس جسمیت بر جوهریت عارض میشه، زیرا جوهریت مخزنه و جسمیت قسمه. این عروض یعنی مفاد کون رابط. جسمیت وجود نفسی داره، وجود ربطی هم داره. جسمیت خودش موجوده با قطع نظر از این که حالا بر چی عارض میشه، بالاخره موجوده. در این موجود بودن که براش وجود نفسی است، عارض و جوهریت هم هست، یعنی یک کون نفسی داره که خودش ملاحظه میکنید، میگید خودش موجوده. یک کون ربطی داره که میبینید لل جوهریه موجوده، این هم میشه کون ربطی. کون ربطی با کون نفسی در خارج دوتا نیست. اینطور نیست که این جسمیت به دو وجود موجود باشد، یکی به وجود نفسی، یکی به وجود و کون ربطی، بلکه کون نفسی با کون ربطی یکیه. در خارج این چنینه، دوتا وجود نداره، دوتا کون برای جسمیت در خارج نیست، یک دونه کون برای جسمیته، که اون کون هم نفسی است، هم در این نفسی بودن ربطی است. یعنی خود جسمیت رو موجود میکنه، منتها به عنوان این که مربوط است و عارض است درستش میکنه. جسم خارجی رو از نمی کنم، توجه داشته باشید، جسم خارجی در خارج موجود است به کون نفسی، این اصلا کون ربطی نداره. جسمیت رو دارم عرض میکنم، یا جسم را به ما اینکه قسمیست برای جوهر، با توجه به اینکه قسمیست برای جوهر و عارضه بر جوهره داریم بحثش میکنیم، که اینجا کون ربطی هم پیدا میکند علاوه بر کون نفسی، و کون ربطی و کون نفسی رو با هم مقایسه میکنیم، میگیم که این همن، یعنی دوتا نیستن، یکیان. اما در صورتی که جسم خالی رو ملاحظه کنید، توجه به اینکه این جسم قسمی از جوهر است نکنید، این جسم کون نفسی پیدا میکنه، کون ربطی اصلا پیدا نمیکنه، که بحث کنیم این کون ربطیش با کون نفسیش یکیست یا نه. الان بحث ما در جاییست که جسمیت رو به ما اینکه قسمیست برای جوهریت ملاحظه میکنیم، و هم کون نفسی پیدا میکنه هم کون ربطی، و ما ادعا میکنیم که این دوتا کون یکی هست، در خارج یکی هست. بله، جایی که عرض باشه کون ربطی هست، جایی که عرض نباشه کون ربطی نیست. ما اگر جسم ملاحظه کنیم عرض نیست، جسم که عرض نیست، جسم جوهره، کون نفسی داره، کون ربطی نداره. اما اگر جسمیت رو ملاحظه کنیم که قسمی برای جوهریت، اینجا ما جسمیت رو عرض جوهریت گرفتیم، عرضی است که وجودی فی نفسه داره، وجود لغیره هم داره. در تعبیرات دیگه میگن وجود فی نفسه عرض با وجود لغیره هش یکیست در خارج. ایشون اینو نمیگه، میگه کون نفسیش با کون ربطیش یکیست. این همونه که بگیم وجود فی نفسش با وجود لغیره هش یکیست. چه اون تعبیر بیاریم، چه تعبیری که ایشون گفته، ارزش یکیه. با لحاظ ما جوهری رو عرض نمی کنیم، نمیخوام بگیم با لحاظ جوهری عرضه، جسم جوهر عرضم نمیشه. اما اگر شما جسمیت رو که قسمی برای جوهریت ملاحظه کردید، از باب قسم بودن عرض میشه، این خودش جوهره. اما اگر شما قسم قرارش دادید، با توجه به اینکه هر قسمی عرض مقسمشه، اینم میشه عرض. خب این به لحاظ خارج بود، چه به لحاظ خارج کون ربطی و نفسی جسمیت یکی شد، یعنی جسمیت و جوهریت به دو وجود موجود نشدن. الان اینو نمیخواد بگه ها، خود جسمیت رو داره میگه، جسمیت کون نفسیش همون کون ربطیشه. در فرضم ایشون میگه همینه، همونطور که در خارج این چنینه، در فرضم همینطوره. در فرض شما وقتی دارید فرض میکنید، جوهریت رو که فرض، جسمیت رو که فرض کردید، جوهریت هم به همون فرض فرض میشه، دیگه فرض دومی نمیخواد. ممکنه شما غافل باشید از فرض جوهریت، بعد از جسمیت جوهریت رو فرض کنید، ولی بحث ما در این نیست. اونجا که شما تقسیم کردید، قفلت دیگه ندارید، هم جوهریت رو دارید ملاحظه میکنید، هم جسمیت رو دارید ملاحظه میکنید. وقتی جوهریت رو میگید، وقتی جسمیت رو میگید، جوهریت هم در کنارش هست. یعنی به همون فرضی که شما جسمیت رو فرض میکنید، به همون فرض هم جوهریت رو فرض میکنید. این چنین نیست که جوهریت قبل از جسمیت فرض شود و اون وقت به شما اجازه داده شود که جسمیت رو فرض کنید. یعنی اینطور نیست که، اشتباه گفتم، اینطور نیست که جوهریت قبل از جسمیت فرض شود و بعد از فرض جوهریت به ما اجازه داده شود که جسمیت رو فرض کنید، بلکه میتونیم این دوتا رو با هم فرض کنیم. بله، باید، باید این دوتا رو با هم فرض کنیم. یعنی جوهریت و جسمیت با هم فرض میشوند و به یک وجود موجود میشه. خب اگر جوهریت و جسمیت دارن با هم تو فرض ما فرض میشوند، معنیش اینه که ما دوتا عروض نداریم، یک عروض داریم. تحلیل بکنید میتونید این یک عروض رو به دو عروض تقسیم کنید، ولی واقعا یک عروضه. همونطور که در خارج یک وجوده، در ذهن و در مرحله حملم یک حمله، یک عروضه. یعنی شما وقتی جسمیت رو دارید حمل میکنید بر این شیء خارجی، اینطور نیست که اولا جوهریت رو برش حمل کرده باشید بعدا جسمیت رو، بلکه از اول جوهریت و جسمیت با هم هم میشه. من شیء خارجی گفتم چون در خارج مطلب روشنه، بیایید تو ذهن که این کار رو تو ذهنم انجام بدیم. در خارج روشنه که وقتی جسمیت رو من عارض میکنم بر این شیء خارجی، جوهریت هم در همون وقت داره عارض میشه، این دوتا با هم عارض میشن، دوتا عروض میشه که عروضه. اما بیان تو فرض، که بحثم الان تو فرضه، چون عروض و حمل مال ذهنه، ولی در خارج این عارض و معروض با هم موجودن. در ذهنه که ما تحلیل میکنیم، معروض جدا میبینیم، عارض جدا میبینیم، موضوع جدا میبینیم، محمول جدا میبینیم و حمل میکنیم، عارض میکنیم. در ذهن سه چیز رو شما ردیف کنید، موجود ممکن این یک، این میشه معروض، جوهریت این میشه واسطه، جسمیت این میشه عارض. جسمیت نمیخواد بر جوهریت عارض بشه، چون عروضش بلا واسطه است، میشه عرض ذاتی، در او حرفی نداریم. جسمیت میخواد بر موجود ممکن عارض بشه که جوهریت هم واسطه بشه. در این چنین حالتی بحث داریم که موجود ممکن میشود معروض، جوهریت میشود واسطه و جسمیت میشود عارض. اینجا میخوام بگیم جسمیت نسبت به موجود ممکن، نه نسبت به جوهریت، نسبت به موجود ممکن چه حالتی دارد؟ عرض ذاتی است یا غریب؟ ما میگیم عرض ذاتی. چرا؟ چون وقتی فرض کردید جسمیت رو، با همون فرض جوهریت هم فرض میشه، نه اینکه قبل از جسمیت جوهریت فرض بشه. پس شما الان تو فرضتون یک چیز دارید، جوهری که جسم است، همین، نه جوهر جدا جسم جدا، جوهری که جسم است. خب این جوهری که جسم است عارضش میکنید بر موجود ممکن، بلا واسطه میشه عارض ذاتی، واسطه دیگه نمیخوره، چون واسطه رو آوردید با عارض یکی کردید. نگفتید جسمیت عارض میشود قبلش هم جوهریت آرز می شود. الان یه جا خواستید بگید جوهری که جسم است آرز می شود، یعنی واسطه رو با آرز یکی کردید، با یک عروض میخواد آرزش کنید، این میشه عرض ذاتی، زیر یک عروض بیشتر نیست، یعنی واسطه ای در کار نیست، اون واسطه آمد با خود آرز یکی شد، وقت آرز و واسطه به عنوان آرز واحد دارن بر معروض هم میشن. سلام علیکم. این چنین جایی عرض، عرض ذاتی است، چون واسطه نداره که عرض قریب باشه. این خلاصه حرف ایشونه در جواب. اما در این فرمایششون یه مطلبی دارن.
وحدت فرض کفایت میکنه که بگیم تعدد عروض نیست؟
بله دیگه، همونطور که وحدت وجود در خارج کافی است، وحدت فرض هم در ذهن
وحدت فرض، این تصور بکنیم این رو.
بله.
فرض اینجا معنی تصوره؟ بله.
تصوره هم
که دوتا
مفهومه واقعا جوهر با. نه، شما وقتی میخواد تصور کنید جسم رو، در همون وقت تصور میکنید جوهریت رو، اون وقت آرز میکنه. این
جسم اینجوری نیست، چون من وقتی یه مفهوم تصور
کنم،
خود مفهوم تصور
کنم. نه، مفهوم نمیخوام، مفهومش رو نمیخوام عرض کنیم. وقتی میخواد شما آرزش کنید، چطوری آرز میکنید؟ یعنی ابتدا این مفهوم تصور میکنید آرز میکنید، بعد اون مفهوم تصور میکنید آرز میکنید، یا یک جا میگید جسم جوهر، جسم جوهری رو که جسم است آرز میکنه.
ما باید آقا شما میگه تعریف بکنید، میگم جوهرون جسمون و کذا، ولی ما این کار نمی کنیم کسی بگه انسان رو تعریف بکنه.
بله،
میگه جوهرون جسمون،
نه میتونیم با هم فرضشون نکنیم، جدا جدا فرض کنیم، ولی لزومی نداره این کار انجام میشه. در اونجا که واسطه هست و آرز جدای از واسطه هست، لازمه که شما جداشون کنید، ولی در مثل مانحنفی لازم نیست جدا کنیم، میتونیم جدا کنیم، میتونیم جدا نکنیم. شما میتونید جوهریت رو فرض کنید به تنهایی، جسمیت هم فرض کنید به تنهایی، میتونید با هم درستشون کنید، چون میتونید با هم درستشون کنید، عروض رو واحد میدونید.
رو خواهید، من گفتم کاتبان هم همینطور نمیشه، من کاتبان رو میگم که انسان هم در ذهنش فرض شده به یه وحدت فرض، اون هم باید بشه به این میدان که عرض ذاتی.
نه، جوهریت ببینید، کاتبیت رو اگر بخواید بر حیوان عارضش کنید، حتی تو فرضتون بخواد آرزش کنی، باید اول کاتب رو انسانش کنی، اول باید حیوان انسانش کنی. حیوان انسان نشده نمیتونه کاتبش آرز بشه.
نه، انسان و کاتب، من هر دو رو، کاتبونو که فرض کنم انسانم در ذهنش هست، بعد حملش میکنم به حیوان.
یعنی قبل از اینکه، قبل از اینکه شما حیوان رو انسانش کنید، انسان کاتبونو برش حمل میکنید، انسان رو برش حمل میکنید، کاتب بعدن هم میشه.
حالا چه اشکالی که به این وحدت فرض این دو تا با هم واحد بشن و اونم هم بش کنن؟ بله، در واقعش این درسی میشه. یعنی اول انسان،
یعنی شما تو ذهن خودتون تصور میکنید حیوانی رو که هنوز انسان نشده، وقت برش کاتب هم میکنید، نمیتونید هم کنید، باید اول انسانش کنید بعدن کاتب برش هم کنید.
شما سابقا میفرمونید که عارض و اون واسطه باید وحدت پیدا کنن، ثم هم بشن بر اون معنی.
بله دیگه، همین.
نه اینکه اول معروض با واسطه اتحاد پیدا کنه بعد آرز باشه.
این درسته، الان هم عرض میکنم، اینم توضیح داده بودم که در کلام خود مرحوم اصفهانی و در کلام صدرا اینطور بود، گفتیم صفحه 21 بود، دو سطر به آخر، میزان عرض ذاتی این است که لا یتوقف لحوق و حول موضوع العلمه علا سیرویت الموضوع نوعا متحیل استدلال قبولی. این توضیح دادم که اول باید واسطه عارض شود، معروض رو تغییر بدهد، تا بعدن اون عارض بتونه عارض بشه. در چنین حالتی عارض، عارض غریبه، که اول باید واسطه عارض بشه، معروض رو عوض کنه، بعدن عارض بر معروض عوض شده وارد بشه. این چنین عارضی گفتم عارض غریبه. اما در جایی که عارض با واسطه دوتایی با هم بتونن مترتب بشن و حل بشن، گفتم عارض عارض ذاتیه. تصرف در معروض در بعضی جاها لازمه، در بعضی جاها لازم نیست. گفتم که اینطوری بگید، میتونید اینطوری بگید، عارض غریب عارضیست که بار دوم عارض شود، یعنی بار اول واسطه عارض بشه، بار دوم عارض غریب عارض بشه. میتونید بگید عارض غریب عارضی است که معروضش باید تغییر کند تا بتواند عارض شود. هر دو درسته.
یعنی
بگید بار دوم باید عارض شود، یعنی با واسطه یکی نشه، وقت میشه عارض قدیم. بگید معروضش باید تغییر کند تا این عارض بتواند عارض شود. معروض به چی تغییر میکنه؟ با عروض اون واسطه تغییر میکنه. پس این دوتا عبارت یکیه. چه بگید عارض و واسطه باید به یک وجود موجود شوند که میگفتیم، چه بگید معروض باید با عروض واسطه تغییر کند تا آمادگی برای عروض عارض پیدا شود. این هر دو مطلب ولو عبارتشون فرق میکنه ولی مطلب یکیه و گفتم هیچ کنون با هم اختلاف ندارن، تناقض هم ندارن. یه روزی یادتون هست این مطلب رو مطرح کردم، ادعای تناقض میشد، این توهم تناقض میشد، تناقض رو برطرف کردم و گفتم هر دوش درست. حالا در اینجا هم همینو میگیم، لازم نیست که جوهریت عارض شود بر موجود ممکن تا امکان عروض جسمیت رو فراهم کنه، بلکه جوهریت جسمیت با هم میتونن عارض بشن بر موجود ممکن. اما در کاتب و انسان اینطور نیست، باید اول انسان عارض بشه حیوان رو تغییر بده تا کاتب بتونه عارض بشه. یعنی دوتا عروض داری، یکی در پی دیگری.
خلافش ممکنه
نیست، یعنی
کاتب
بر
عارض، بر انسان عارض بشه، اون وقت هر دو جمیعا
بر
اون حیوان چیز بشه، عارض بشه. یعنی در
عین
اینکه اون حیوان
در
به
دست
انسان
مناسب، اینم دو تا عروضه دیگه، اینم دو تا عروضه، منتها عروضی که شما اینطوری تصورش میکنید و الا باید حیوان اول انسان بشه. شما میخواید کاتب رو عارض کنید بر انسان، بعد انسان رو عارض کنید بر حیوان. اینجا در واقع انسان میره حیوان رو متخصص میکنه، بعد اجازه کاتب میده. ولی شما الان در ذهن خودتون کاتب و با انسان رو هر دو رو با هم کردید بر حیوان، ولی انسان زودتر میره حیوان رو تغییر میده تا زمینه برای عروض و حمل کاتب فراهم بشه. اون واقعیت اونطور نیست که شما دارین تصور میکنید. شما فکر میکنید کاتب و انسان رو هر دو رو با هم فرستادید سراغ حیوان، ولی در واقع این چنینه که انسان زودتر رفته سراغ حیوان، زمینه رو فراهم کرده، کاتب بدن آمده. غیر از این نمیشه. بله باب فرض با قول شما وسیعه، ما اون منظورمون نیست. در فرض واحد، در فرض واحده معنیش اینه که شما جوهریت و جسمیت رو با یک تصور میکنید و همینو بر موجود ممکن وارد میکنید. هیچ احتیاجی هم نیست که قبلا جوهریت رو وارد کنید تا جسمیت بتواند وارد شود. جسمیت و جوهریت با هم میتونن وارد بر موجود ممکن بشه.
این
دو تا عروض رو نه، دو تا مستشکل، دو تا عروض درست میکرد اولا، این دو عروض رو مترتب قرار میداد ثانیا. مرحوم اصفهانی با این جواب اون مطلب اول رو باطل کرد، دو تا عروض رو رد کرد. وقتی دو تا عروض رد میشه ترتب هم پشتش رد میشه دیگه، ترتب رو رد نکرد که بعد دو تا عروض باقی نمونه. دو تا عروض رد کرد، ترتب هم پشتش میره.
دو تا عروض رو به وحدت فرض رد کردن
اینا. بله دیگه،
چون نمیتونیم فرض واحد ما فرض کنیم، پس
تعدد
نیست.
اما نه فرضی که وسیع باشه ها، ما غلط رو میتونیم فرض کنیم، اون عرض نمی کنم ها. یه فرض درست باید ارائه بدی. ما میتونیم بگیم حیوان رو فرض میکنی، کاتب رو اولا بر حیوان عارض میکنیم که فرضمون، بعدا انسان عارض میکنیم. این هیچ کسی مانع ما نمیشه، ولی فرض غلطیه، اینو ما که عرض نمیکنیم. فرض غلط رو ما مطرح نمی کنی. فرض درست، یعنی فرضی که اگه بیاد تو خارج امضا بشه. بنابراین باید اول انسان بیاد بعدن کاتب بیاد. شما می فرمایید هر دو رو با هم در فرضمون وارد کنید، من میگم برعکسش هم بکنید ابی نداره، اول کاتب رو فرض کنید عرض میشه، بعدن انسان رو فرض کنید عرض میشه. این اشکال نداره، ولی فرض غلطیه. چه فرق میکنه که شما دو تایی رو با هم وارد کنید یا وارونه کنید؟ هیچ کدوم با مطابق باقی نیست. این فرضا مورد نظر ما نیست. فرضی که ما میکنیم یه فرض واقعیه، نه فرض مندراری، فرض توهمی و تخیلی. جوهریت و جسمیت کن رابط برای موجود ممکن به طور جدا ندارن. ما الان داریم وجود نفسیشون رو یکی میکنیم، یعنی جوهریت جسمیت رو به یک وجود موجود میکنیم، بعد همین وجود نفسی واحد رو عارض میکنیم بر موجود ممکن. وقت میگیم این وجود نفسی با اون وجود ربطی به یک وجود موجود، البته اون برای ما مهم نیست که وجود نفسی با وجود ربطی به یک وجود موجوده، مهم اینه که الان جوهریت جسمیت یکی شد. جوهریت جسمیت که یکی شده، این میخواد عارض بشه بر موجود ممکن، به یک عروض عارض میشه نه به چند عروض. روشن ظاهره. اگه وجودش با کن رابطش فرقه، کن رابطش هم یکی بکنید از میکنم مشکلی نداره. کن نفسیشون رو یکی کردیم، کن رابطش هم یکی کنید، یعنی یک بار عارض میشه دیگه. کن رابط یکی میشه یعنی یک بار عارض میشه، دوبار عارض نمیشه. دوتا عروض نداریم، اگه دوتا عروض داشتیم دوتا کن رابط بود، اما چون یک عروضه یک کن رابطه. حالا این کن رابط با اون کن نفسی یکیه، بله، ولی ما به این کاری نداریم، یعنی ازش استفاده نمیخوام بکنم. یه مطلبی رو در این بین مرحوم اصفهانی اشاره میکنن که من میخواستم از خارج بگم، اشکال شد این حرفا دیگه، حالا منصرف شدم. وقتی رسیدم در خوندن متن توضیح خواهم داد ان شاء الله. صفحه 23 هستیم، سطر 8. قلت نعم، یعنی همینی که شما میگید، همینی که شما میگید یعنی چی؟ یعنی المراد من العروض مفاد الکون رابط، یعنی اینو قبول داریم. نعم رو برای این جمله بعدی میاره. بله قبول دارم که مراد از عروض مفاد کن رابطه، ولی این چنین میگویم کما این که عوارض تحلیلیه، عوارض تحلیلی را توضیح دادم، یعنی چیزهایی که در خارج ملاحظه کنی همه با همن، تو ذهن بیارید جدا میشن، وقتی جدا شدن یکی عارض دیگری میشه. در خارج شما چهار چیز ندارید، یکی موجود، یکی ممکن، یکی جوهر، یکی جسم. در خارج فقط یک چیز دارید که هم عنوان جسم برای صادقه، هم جوهر صادقه، هم ممکن صادقه، هم موجود صادقه. در خارج یک چیز بیشتر نیست. در تحلیل ذهن شما این یک چیز میشه، چهار چیز میشه: موجود، ممکن، جوهر و جسم. وقتی این چهار تا تو ذهن که میان بخوام به هم ربطشون بدیم، یکی عارض میشه بر دیگری. جسمیت عارض میشه بر جوهریت، جوهریت عارض میشه بر ممکنیت، ممکنیت عارض میشه بر وجود. چرا عارض میشه؟ چون هر کدوم قسم ماقبل خودشون هستن. اول شما موجود رو تقسیم میکنی به ممکن و واجب، ممکن میشه یک قسم، پس عارض میشه بر موجود که مقسمه. بعد ممکن رو تقسیم میکنید به جوهر و عرض، جوهر میشه یک قسم و این عارض میشه بر ماقبل خودش که ممکنه. و بعد جوهر هم تقسیم میکنید به جسم و عقل، جسم میشه یک قسم و عارض میشه بر قبل خودش، یعنی بر جوهر. هر کدوم از این مابعدی ها قسم میشن برای ماقبلی ها و عارض میشن بر ماقبلی ها، چون قسم عارض بر مقسم میشه. این قضیه تو ذهن شما اتفاق میفته و چون در ذهن شما این جسم رو تحلیل میکنید به چهار چیز و این چهار چیز عرض و معروض میشن، بهشون گفته میشه عوارض تحلیلیه. موجود که عارض نیست، این معروضه، ولی ممکن عارض اول، جوهر عارض دوم، جسم عارض سوم. این هر سه عوارض تحلیلی هستند، یعنی عوارضی هستند که بر اثر تحلیل جسم به وجود آمدن. جسم اگه در خارج باشه این عوارض نداره، اصلا عارضش اینا نیست. وقتی میاری دوش تو ذهن اقسام و مقسم درست میکنی، چهار چیز درست میشه، اون قسم عارض میشه بر مقسم، اینجاها عارضای تحلیلی درست میشه. مراد از عوارض تحلیلی همینه که در قبل هم همینجور توضیح داده بودم. کما اینکه الا انه، کما اینکه عوارض تحلیلیه به حسب وجود خارجی، این کما مربوط به عوارض تحلیلیه نیست، مربوط به حسب الوجود خارجیه. یعنی در کذالک هم همین عوارض تحلیلیه مطرح میشه، منتها پشت سر کما وجود خارجی لحاظ شد، پشت سر کذالک فرض لحاظ میشه، یعنی وجود ذهنی لحاظ میشه. کمان که در وجود خارجی این چنین است، در فرض هم این چنین است، ولی در هر دو عوارض تحلیلی مطرحند. کمان که عوارض تحلیلی بحث وجود خارجی، کون نفسیش واحد است و کون رابط لموضوع ها و معروضه هاش هم واحد است، یعنی وجودش لموضوع و معروض با وجود نفسیش واحده. این که میگه کون ها نفسی واحدون و کون ها رابط واحدون، معنیش این نیست که اون یکی، اون کون یکی، این کون دیگه هم یکی دیگه، یعنی میخواد دوتا کون درست کنه، میخواد بگه کون نفسی و کون رابط یکی هستن، یعنی در خارج دوتا کون وجود نداره. برای بیاض، برای بیاض دوتا کون وجود نداره که یکیش وجود خود بیاض باشد، یکیش وجود بیاض للجدار باشد، بلکه بیاض یک دونه وجود دارد و اون همون وجودش فی نفسه هست که این وجودش در غیره هست. اینا رو خوندید دیگه تو جای خود. حالا اصالت وجود وجود ربطی هم نفی نمی کنه.
من اصالت خودش رو مجمع دارم فهمونه که اشتراک عرفی فهمونه معلوم نیست، اشتراک معنوی مورد میشه،
اشتراک لفظی مورد میشه. بله علی حالا وجود ربط، وجود رابط رو اگر ما اصیل ندونیم، وجود ربطی و نفسی رو هر دو رو اصیل میدونیم. این در جلسه اولی که من باید این قول شدم توضیح دادم که سه جور وجود داریم که وجود نفسی و رابطی و ربطی، یا رابط، رابطی و ربطی، رابط. وقت عرض کردم که وجودی که ما در اینجا میگیم وجود رابط، همون وجودی است که صدرا میگه وجود ربطی، یعنی وجود عرض رو ما داریم میگیم وجود رابط. البته در جلسه بعد وجود رابط رو بر نسبت هم هم کردم، گفتم ایبی نداره که وجود رابط همون وجود رابطی باشه که صدرا میگه، ولی ظاهرش اینه که اگر وجود رابط رو با وجود ربطی که وجود عرض للموضوع است بگیریم، عبارت ها بهتر معنا میشن. همونی که من بار اول گفتم، بار دوم تصحیح کردم، بار دوم درست گفتم که وجود رابط رو بر نسبت هم کنیم، ولی بار اول فکر میکنم واضح تر گفته شده. کذالک همونطور که عوارض تحلیلی بحث وجود خارجی یکی هستن، همچنین هم بحثم بحث فرض، یعنی بحث فرض هم یکی هستن. فإن فرض امکان الموجود، فرض و جوهریته و جسمیته، مثلا مرحوم اصفهانی در این مثالشون موجود رو معروض گرفتن، من موجود امکانی رو معروض گرفتن، ایشون موجود رو معروض گرفته، بنابراین امکان میشه عارض اول، جوهریت و جسمیت میشن عارضای بعدی. ایشون میگه امکان که عارض اول است یعنی واسطه است، با جوهریت و جسمیت که عارض بعدی هستن یکی هست، بنابراین دوتا عروض ما نداریم، یک عروض داریم. همون مثالش که من عرض کردم، منتها ایشون معروض رو موجود خالی گرفت، من معروض رو موجود امکانی گرفتم، جوهریت و واسطه گرفتم و جسمیت و عارض. ایشون موجود رو معروض میگیره نه موجود امکانی رو، امکان رو واسطه میگیره، جوهریت و جسمیت رو عارض میگیره. فرقی نمیکنه، مثال ایشون با مثال ما فرق نداره. فإن فرض امکان موجود، یعنی موجود رو معروض بگیر، امکان رو برش عارض کن تا بشه امکان موجود، با فرض جوهریت موجود و جسمیتش یکیست. یعنی فرض امکان موجود همون فرض جوهریت جسمیته، نه یه فرض جدایی برای امکان داشته باشیم، فرض جدای دیگر برای جسمیت جوهریت داشته باشیم، هر دو رو به یه فرض فرض میکنیم و بر موجود وارد میکنیم.
یعنی اگر امکان تصور کنیم یا ممکنو فرض کردیم، اونو فرض کردیم، این
نه نمیگه مستلزمه،
جمعشو بکنیم توی فرض،
یعنی فرض جوهریت با فرض امکان یکیست.
یعنی چی؟ یعنی من اگه امکان تصور کردم اونم تصور کردم در ذهنش؟
نه تصور نمیگیم، فرض میکنید امکان رو برای موجود، فرض میکنید جوهریت و جسمیت رو برای موجود، نه فرض امکان خالی میکنید. فرض امکان خالی که کردید جداست، فرض جوهریت جداست، فرض جسمیت جداست، سه تا فرض میتونید بکنید. ولی وقتی ما داریم فرض میکنیم امکان رو برای موجود، بعدم جوهریت رو برای موجود، آخر سرم جسمیت رو برای موجود، درست سه تا فرضه، ولی این سه تا فرض در واقع یکی به حساب میان، یکی به حساب میان به این معنا که سه تا رو با هم میتونید جمع کنید و یک بار عارض کنید.
سه تا فرضه با یه عروض واحد.
حالا شما یه چند لحظه صبر کنید، من اون مطلبی رو که مرحوم اصفهانی توضیح میده و منم میخواستم از خارج توضیح بدم، گفتم برسم به متنش اونو توضیح بدم، شاید اشکال شما حل بشه. کما این که فرض بیاض لموضوعین، فرض ثبوت لون و مفرقیت للبصر است به فرض واحد. وقتی فرض میکنیم بیاض رو برای موضوع یعنی جدار، که این کون رابطه، کون رابطه بیازه، این فرض همان فرض ثبوت لون و مفرقیت للبصر است. ثبوت لون و مفرقیت للبصر یعنی کون لفظی. کما این که فرض بیاض لموضوع این، که فرض ربطه، کون ربطی است، همان فرض ثبوت لون و مفرقیت للبصر است، یعنی فرض کون نفسی. کون ربطی با کون نفسی یکیست، هر دو فرض می شوند به فرض واحد. اینو دقت کنید، چرا با کما گفت؟ قبل از کما مطلبی رو گفت، بعد از کما مطلب دیگری رو داره میگه. کلمه کما نشون میده که قبل و بعدش فرق میکنه. خب چه فرقی است؟ بله
تو فرقی که لون و قابض بصر تو خود چیز، تو خود بیاض جز جنس و فصل نشسته، اما جوهر و جسم تو خود امکان عرض نشد.
نه توجه کنید، در قبل از کما دو تا کون ربطی رو داره یکی میکنه، در بعد از کما یک کون ربطی با کون ربطی یکی میکنه. خوب دقت کنید در مثال موصل، در مثال موصل توجه کنید، قبل از کما دو تا کون ربطی رو داره یکی میکنه. کون ربطی رو که برای امکان نسبت به وجود هست با کون ربطی که برای جسمیت و جوهریت نسبت به وجود است، این دوتا کون ربطی داره یکی میکنه. بعد از کما کون ربطی بیاض رو با کون نفسی بیاض یکی میکنه. این دقت رو توجه داشته باشید، در ممثل با مثال فرق داره. میگه همونطور که کون نفسی رو با کون ربطی میشه یکی کرد، این دوتا کون ربطی رو هم میتوان یکی کرد. وقت بنابراین فرضی که ما برای امکان داریم همون فرض رو برای جوهریت و جسمیت داریم. اینطور نیست که یک فرض برای امکان داشته باشیم قبلا و فرض دوم برای جوهریت و جسمیت داشته باشیم بعدا. دوتا فرض در طول هم نیستن، یه فرض بیشتر نیست. همونطور که کون نفسی رو با کون غیری در فرضتون، مثل که در خارج واحدن، در فرضتون واحد میکنید، این دوتا کون ربطی رو هم در فرضتون واحد میکنید. فکر میکنم روشن شد چی میخوام از اون.
اون بس تجاور که بعدش میکنه ظاهرا نظرشان اینه که
چی میکنه؟
بس اینکه اینا تجاور،
اون بحثا نگفتم دیگه، الان میخوام از همون چیزی که عرض میکنم توضیح بدم، شاید اشکالتون برطرف بشه. دو تا جزء رو ملاحظه کنیم با هم بسنجیم. ببینیم که سبق الحوق دارن یا نه. جزء کل هم همینطور، یک بار در دو تا جزء بحث میکنم، یک بار در جزء کل بحث میکنم. دو تا جزء ممکنه مجاور هم در عرض هم یک کلی رو تشکیل بده، مثل معاجینی که درست میکنیم، معجونهایی که درست میکنیم، این جسم رو با اون جسم مخلوط میکنیم یه معجونی درست میشه. این اجزا در عرض هم هست، سبق الحوقی بینشون نیست. حالا ممکنه من یکی رو در زمان قبل تهیه کرده باشم، دومه در زمان بعد، ولی وقتی دارم مخلوط میکنم هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداره. وقتی دارم یه مرکب درست میکنم هیچ کدوم تقدم بر دیگری نداره. اما دو جز این مثل ماده و صورت، این ماده و صورت سبق الحوق داره، ماده قابله، صورت حال در ماده است. حالا در خارج صورت و ماده با هم موجودند، ولی در تحلیل ذهنی اول باید ماده باشه بعدن صورت بیاد. صورت مکمل ماده است، پس ماده هست که صورت کاملش میکنه. صورت حلول در ماده میکنه، پس ماده هست که صورت توش حلول میکنه. بنابراین جزئی که عبارت از ماده است سابق است بر جزئی دیگر که عبارت از صورته. این روشنه. ما در اجزا سبق الحوق داریم، در بعض اجزا. در جزء و کل هم همینطور، جزء هم سابقه بر کلی. یک بار خود جزء رو ملاحظه میکنیم با خود کل، میبینیم جزء بر کل سابقه. یک بار وجود جزء رو با وجود کل ملاحظه میکنیم، بازم میبینیم جزء وجود سابقه بر وجود کله. منتها نحوه سبق فرق میکنه. جزء نسبت به کل سبقت دارد. اگر خود جزء و کل ملاحظه کنید به نحوی از انها سبقت دارد، اگر وجودشون رو ملاحظه کنید به نحوه دیگر سبقت دارد. اصل سبقت محفوظه، منتها نحوه سبقت فرق میکنه. اگر شما ذات جزء رو ملاحظه کنید با ذات کل، جزء تقدم به تجوهر دارد بر کل، یعنی جوهری است که جوهر دیگر را می سازد. این سازنده باید قبل از ساخته شده باشد، پس به لحاظ جوهریت این جزء بر کل تقدم دارد. اما اگر وجود ملاحظه کنید نمیگید سبقه به تجوهر داره، میگید جزء بر کل سبقه به طبع داره. سبقه به طبع داره. سبقه به طبع اونجاست که سابق به لاحق در وجود محتاج نیست، ولی لاحق به سابق در وجود محتاج هست. بین واحد و اثنین میگن سبق و لحوق به طبع. واحد تقدم طبعی دارد بر اثنین. چرا؟ چون واحد اگر بخواد وجود بگیره احتیاج به اثنین نداره، ولی اثنین اگر بخواد وجود بگیره احتیاج به واحد داره. این چنین جایی رو که سابق به لاحق در وجود احتیاج ندارد، ولی لاحق در وجودش به سابق احتیاج دارد، سبق الحوق طبعی میگن.
بین علت ناقصه،
بین علت ناقصه و معلول و این رابطه طبیعی هست، تقدم و تأخر طبیعی هست. جزء نسبت به کل، اگر خود جزء و کل رو ملاحظه کنید به وجودش توجه نکنید، جوهر جزء بر جوهر کل مقدمه، تقدم به تجوهره. اگر به وجود ملاحظه کنید، چون وجود جزء احتیاج به وجود کل نداره، ولی وجود کل احتیاج به وجود جزء داره، پس وجود جزء تقدم به طبع دارد بر وجود کل. علی حال این جزء بر کل تقدم داره. حالا یا تقدمش به تجوهر است اگر ذات کل جزء ملاحظه شود، یا تقدمش به طبع است اگر وجود این دو ملاحظه شود. اصل تقدم محفوظه. در بعض اجزا هم دقت کنین که بعض اجزا بر بعض دیگه سبقت داره. ایشون میفرماد با وجود این سبق، با وجود این که این سبق هست، سبق جزئی بر جزئی یا سبق جزئی بر کلی، با وجود این سبق ما میتوانیم اینطور بگوییم که لون که یک جزء بیازه با مفرقیت للبصر که جزء دیگر است با یک فرض میاد. همچنین هر یک از این دو جز رو که لون تنها یا مفرقت البصره با کل که بیازه به یک وجود میاد. با وجود ثبت ما میتونیم بگیم که این دوتا با همن به یک وجود موجود میشن. در مانانفی هم همینطور، در مانانفی که تازه این مشکل رو نداریم، ثبت جز کل نیست، بالاخره جوهریت که جزء جسمیت نیست، مگه جزء تحلیلی؟ جوهریت جزء تحلیلیه، چون جنس دیگه، جنس برای جسم میشه جزء تحلیلی.
اگر جوهر نسبت به جسم مثل همون میشه، چون لون جنس برای بیان.
حالا اگر هم شما جزء تحلیلی رو حساب کردین، باز جزء و کل درست میشه، یا دو تا جزء درست میشه، سبق جزء بر کل یا سبق جزء بر جزء، همه اینا پیش میاد، ولی عیبی نداره. همونطور که شما میتوانید بگویید که بیاض وقتی عارض شد لونیت هم عارض شده، مفرقت البصر هم عارض شده، نه با عروض جدا بلکه با همون عروض. همچنین میتوانید بگویید وقتی جسمیت عارض شد، جوهریت عارض شد، امکان هم عارض شده به همون عروض، نه به عروض دیگر. پس ما عروض متعدد نمی کنیم. جواب این قلت اینه دیگه، که ما عروض متعدد نمی کنیم، عروض واحده. وقتی متعدد نشد عرض میشه عرض ذاتی، نه عرض قریب، به بیانی که گفته شد. و این کانه بین الجزئین، یعنی جنس و فصل، ماده و صورت، یا بین هر جزئی و کلش، سبق الحوق به تجاور است در مرحله ماهیت، سبق الحوق به تب است در مرحله وجود. اینا توضیح دادم. ولو چنین است، ولی در این حال شما می توانید بفرمایید که فرض بیاض لموضوعین همون فرض ثبوت این دو جزء است، نه دو تا فرض، یه فرض. در مانانوفی هم باید اینطوری بگیم، با همون فرضی که ما امکان رو فرض می کنیم، با همون فرضم جوهریت و جسمیت رو فرض می کنیم، یا به عکس با همون فرضی که جسمیت و جوهریت رو فرض می کنید امکان رو فرض می کنید. دو تا فرض نیست، دو تا عروض نیست. و منه علمه که فرض جوهر مستلزم فرض امکان است، مستلزم فرض امکانه، منتها به فرضهی، ضمیر به فرضهی برمیگرده به جوهر. فرض جوهر مستلزم فرض امکان است، با فرض همون جوهر فرض امکان میاد، نه فرض امکان قبل از فرض جوهر باشد. لا به فرض قبلهو، یعنی نه به فرضی قبل از فرض جوهر. توجه کنید، ضمیر به فرضهی برمیگرده به خود جوهر، ضمیر قبلهو برمیگرده به فرض جوهر. اینو نکته رو دقت کنید. عبارت اینطور میشه، اگر فرض کردیم جوهر رو، مستلزم این است که امکانم فرض شده باشه با همون فرضی که جوهر فرض شده، نه به فرضی قبل از فرض جوهر. امکان به فرضی قبل از فرض جوهر فرض نمیشه، با همون فرض جوهر فرض میشه. پس دو تا فرض نیست، دو تا عروض نیست. وقتی دو تا عروض نبود، عرض عرض قریب نیست، بلکه عرض عرض ذاتیه. جواب این قول هم داده شد. ان شاء الله بقیه بس ایمونه برای بعد.